بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وأصلى الله على محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث گذشته و درباره تحدید نسل تکثیر اولاد یا تقلیل اولاد حرفا مزده شد تا به مسئله اصل برخورد کردیم. درباره اصل هم حرفا زده شد، کلام به تعقیم و عقیم سازی اومد جلو، در اون باره هم صحبت شد تا اینکه رسیدیم به حکم اسقاط جنین. آیا سخت جنین شرعاً یجوز و آن لا یجوز؟ در باره اسقاط جنین ما یه دونه بحث میکنیم در نفس این کار، اسقاط جنین فی نفس یجوز آن لا یجوز، با قطع نظر از مسئله تحلیل نفس یا عدم تحلیل نسل. در بحث‌های قبلیمون این مطلب واضح شد، یه حکم اولی داریم در حالت اختیار و عدم اضطرار و عدم وجود مشکل، یه حکم ثانوی داریم در ظرف اضطرار. چه بسا حکمی فی نفس جایزه، اگر عنوان ثانوی بیاد جلو، این حکم جایز به حکم حرمت یا به حکم وجوب تبدیل میشه، یا یک امری حرامه به حکم اولی، اگر عنوان ثانوی جلو بیاد، انجام همین حرام گاهی واجب میشه. ما یه نگاه میندازیم به خود حکم اسقاط جنین، یه نگاه بعدی باید بندازیم در ظرف اضطرار، باز همون حکم زمان اختیار جاریه یا حکم فرق میکنه. و رضا هم نگاه به عنوان اولیه این موضوع، هم نگاه به عنوان ثانویه این موضوع. در باره اسقاط جنین یه علتهایی باید در کار بیاد تا عنوان ثانوی درست بکنه. ما یه نگاه بندازیم علمی را که باعث حکم ثانوی میشه به بعضی ها یه اشاره داشته باشه. دیگر علت ما اینه جان مادر در خطره. اگر این فرزند در رحم مادر بمونه، مادر به عسر و حرج شدیدی میفته که عرفاً قابل تحمل نیست. ولذا این عسر و حرج شدید باعث ضرر عظیم یا فساد عظیم میشه، یا مادر یه بیماری داره، اگر این اسقاط انجام نشه بیماری به شدت به هم میخوره و سلامتی مادر در خطر قرار میگیره. و این موضوعات یه عنوان اضطراری هست که بر این موضوع وارد شد. خیلی ها زنها بودن در زمان زایمان به خاطر شدتی را که بر اونا عارض می شد از دار دنیا می رفتن. برای همین در روایت داره به بعضی ها حکم اجر شهید داده می شه. اگر انسانی زیر آوار بمیره اجر شهید به او میده، اگر انسانی در دریا غرق بشه اجر شهید به او میده، یکی هم اگر زنی هنگام زایمان سر زایمان از دار دنیا بره به او اجر شهید میده. حالا بعد این وضعیه، اگر اسقاط جنین انجام نشه جان مادر جدی در خطر قرار میگیره. یکی از عواملی است که یه حکم رو باید نگاه کنیم به عنوان ثانویش. این یک مورد. مورد دوم، البته این عیدان میدونه این بحثای ما تمام در زمان قبل از ولوج روحه، بعد از اینکه در این بچه روح دمیده بشه، وجود این بچه در رحم مادر مشکل سازه. اگر بعد از ولوج روح باشه، این دیگه ما نمیتونیم یک نفس محترمه رو از بین ببریم برای نفس محترمه دیگری، این نمیشه. این بحثی که داریم انجام میدیم اصالت جنین همه در ظرف قبل از ولوج روحه، هنوز در این بچه روح دمیده نشد. حیات این بچه الان حیات نباتی است یا حیات حیوانی است؟ باید از چهار ماهگی بگذره تا در اون نفس ناطقه که حیات انسانی هست دمیده بشه. ولی عزیزان بدونم محل بحث ما قبل از ولوج روحه، نه بعد از ولوج روح. این یه نکته. نکته دوم اینه که برای خانواده مشکلات عظیمی اومد جلو. اگر بخواد تکثیر اولاد بکنه و فرزندان در این خانه زیاد بشه، به این عویسه و مشکلی برخورد میکنن. این عویسه عادتا قابل تحمل نیست. مثلا به فرض کنیم طرف 4-5 تا اولاد داره، مثال دارن دیگر 4-5 تا اولاد داره، به خرج همین ها هم واقعا نمیرسه، شبها گرسنه میخوابن. حالا این زنه حامله شد، دکترم گفته این هم دوقلو هم هست یا سقلو هم هست، این 4-5 تا بچه که داشت به خرج نمیرسیم، حالا یک دو سود دیگه هم اضافه بشه. یک مشکلاتی میاد جلو، عادتا لایتاقه، قابل تحمل نیست. بازم بحث قبل از ولوج روحه. مثل یه ماه هست، دو ماه هست، در این سن این اصطلاح اومد جلو. اگه بچه بمونه برای بعد از ولوج روح خیلی مشکل سازه. اگر هم دنیا بیاد مشکلات عظیمتر و بیشتر میشه. آیا میشه این اصلاحات جنین قبل از ولوج روح انجام بشه با وضعی را که الان داره؟ در فقر شدید، نداره شدید، به وضع موجود واقعا نمیرسه. حالا به خوزنش هم چند گلو بیاره. این علل دوم برای اسقاط جنین. نشه سوم با لوازم طبیعی که الان هست، اینا میتونن یه بررسی کنن. در بعد از این بررسی ها دکتر اعلام میکنه این بچه ناقصه و اگر بخواد به دنیا بیاد خیلی مشکلات به دنبال داره. یا مثلا فرض کنید که این بچه دست نداره، این بچه پا نداره، این بچه مشکل قلبی داره. اونایی را که الان میتونن با این آلات طبیعی معلوم بکنن و الان در رحمه قبل از ولوج روحه، اگر این فردا به دنیا بیاد، هم برای خودش، هم برای والدینش، هم برای مجتمع اسلامی مشکلات عدیده به دنبال میاره. و یک عمری بایستی این پدر مادر دنبال خرج درمان این باشن که درمان هم نمیشه. در مثلا پا نداره، دست نداره، چشم نداره، هنوز قلبش تشکیل نشده، همسایی حالا داره مثال میزنیم. این یکی از علل بعدی است که آیا اسقاط جنین با یکی وضع موجود یجوز او لا یجوز. باز محل بس قبل از ولوج روحه، همه روح در این بچه دمیده نشد. از موارد بعدی باز یکی اینه، از امور طبیعی معلوم کردن این بچه یک بیماری داره، این بیماری مصری هست. اگر به دنیا بیاد خیلی از این بیماری مبتلا میشن، الان در رحم مادره، اما با ابزار طبیه فهمیدن یک بیماری لاعلاجی داره که بیماری مصری هم هست، کشنده هم هست. آیا بچه میتونه دنیا بیاد یا اینه با یک کار انجام داد؟ هنوز بلوج روح نشد کار بچه تمام بشه، زایمانی انجام نشه، سرایت بیماری انجام نشه، حلاکت بعدی انجام نگیره. این مورد چهارم. آدم بخواد نگاه بکنه موارد زیادی به دست میاد. مسئله پنجم هم باز مثل مسئله چهارمه، فهمیدن بچه ناقص الخلقه هستش و حفظ این بچه مشکلی تا آخر عمر ایجاد میکنه. چش نداره، بچه فلجه، دست و پای بچه شله، قابل حرکت نیست، و اینا هم برای خود این بچه، برای خانواده بچه، برای فامیل های بچه، برای عزیزان او، همه رو به زحمت میدازه. آیا یزور در یکچین مواردی اسقاط جنین قبل ولوج روح انجام بشه یا جایز نیست؟ اما اگر روح دمیده شد بعد فهمیدن دیگه نمیتونن یه نفس محترمه رو از بین ببرن برای نفس محترمه دیگه. یکی از بستگان حضرت امام این مشکل رو پیدا کرده بود که بچه در رحم بود، کار خطری شد و بعد ولوج روح بود، سر زایمان بچه مشکل ایجاد شد، یه بایستی مادر میمون یه بایستی بچه میمون. از خود امام سوال کردن که ما چی کارش کنیم، از این دوتا یکی رفتنی هستن. امام جواب نفرد فرمودن کارتون انجام بدی هرچ خدا خواست، چون نمیدونی مادر رو حس کنید بچه رو بکشید. او نفس محترمه هست، اتفاقی که مادر هم نفس محترمه، هر یک روز رو قتل نفس محترمه برای یه نفس محترمی دیگه. امام نفر بوده این کار انجام بدید، برای کارتون ادامه بدید هرچه خدا خواست. که تا اینجا حرفی نداره، برای این که
در جان
بله؟
در جان مادر گفته بشه مثلا چهار تا بچه سردی نداره سربرسی این بچه ها سخت کنه کنه بگه بچه که هم بکنه نیماده جان اهم مهم نیست؟
اسفاد اهم مهم به اینه که وقت همه بچه اگه دنیا میاد در برکاتی باشه که از ده تا طفل برکات زیادتر بشه. خب اونم معلوم نیست، شما دارید بله الان مادر دو سه فرزند داره، اگه مادر بمیره این فرزند بی سرپرست بشه. خب یه راه هم داره، این مرد ازدواج دوم انجام بده برای سرپرستی بچه. به همین سادگی که بکشن که نمیشه، یه بچه رو بکشن بچه رو یه سرپرست بشن، خواهید شوهر ازدواج بکنه یه سرپرست برش درست. خیلی ها هستن اینا فلا سنشون هم بالا باشه میخوان ازدواج کنن یه سرپناهی داشته بچه هم نگهداری میکنه. داشتیم در بعضی از جا بر خود ما نقل کردن طلاق میخواد انجام بشه، طلاق انجام بشه بچه بی سرپرست بودن، ادامه ازدواج با زن قبلی به هر عنوان امکان پذیر نبود، طلاق انجام میدن یه زن دوم میبره بچه را سرپرستی بکنه. داشتیم موارد از همین قبیل، یا بین زنشان اختلاف شد کار به طلاق منجر شد، مرد برای سرپرستی بچه ها زن دوم میبره. یه زنی هست که سنش مثلا بالای 50 ساله اما قبول میکنه که ازدواج بکنه، لذا ازدواج میکنه، هم مادر بچه ها میشه هم زن این شوهر میشه، راه داره. و ما به یک احتمال یکی رو بکشیم برای امر دیگه؟ از کجا اینکه میخوام بکشیم بعدها اونقدر برکات در اون ظاهر بشه از کار این بچه عظیم‌تر بشه؟ در مورد که عبدالکریم حائری رحمت الله علیه مزروزه میگون همسر او باردار نمیشد، میگفتن که ایشون تن نماز شب بود و توی این فکر بود که من یه زن دوم ببرم، یه نسلی از من به یادگار بمونه و هر حال بدون نسل از دار دنیا نرم. در همون درشت به این کار رو مسلمم شد. حالا خداوند عالم یه عنایتی کرد، ایشون گفت که اگه خدا بخواد به نسلم برکت بده از راه دیگه هم میتونه بده، فعلا برای همسر که نمیشه از راه دیگه میتونه این برکت رو نازم من دل ایدانه رو نشکنن، یعنی تو بچه دار نمیشه و یه در دوبان بازیم ما. میگه در همون عالم خواب، در همون عالم نماز شم، تو دل شم در برای اگه این زن دلش نشکنم این کارو نمی کنم. خدا بزرگه، بخار راه زیاده. چندی نگذشت این زنی که سالهای متمادی باردار نمی شد باردار شد. همون نیت خالص و در درجه خدا عنایت کرد باردار شد. از این یه آقا اومد شیخ مرتضی حائری که در مسجد امام سر بازار اینجا نماز می خوند از مجتهدین به نام شد. از اون طرف از معنویت هم اومد بالا، خدا یک فرزند عالم مجتهد اهل معنا به او داد. که دوستان خود ما رفت در خدمت ایشون ولی این موضوع ذکری از او گرفت. به خودم میگم من این ذکر رو 27 روز مرتب به تعداد معین این ذکر رو میگفت. آدم یه متنی رو 10 بار کنه حفظ میشه 27 روز. بعد 28 یا 29 هم بود میگه من توی خیابون از من یه گناهی صادر شد. در چند دقیقه بعد از طرف آقایی که اومد و گفت که اون ذکر آبرد دار اون ذکر کجاست؟ گفت تو جیب منه و بده به من. بهش داد و یه نگاه به من کرد و یه قدم گرفت این ذکر رو خط زد سیاه کرد. یه هر کلمه ای را که سیاه میکرد از ذهن منم پاک میکرد. تا تمام ذکر سیاه شد از ذهنم کلن رفت این ذکر. حدی یک کلم یادم نبود و گفت که آقا فرمودن چرا گناه را انجام دادی؟ لایق این ذکر نیستی. هم یه ذکر میده اونجوری، هم تو خونه از بیاخیابون این فرد با خبره، هم شاگردش هم از طلب ایشون ذکر رو خط میدن از ذکر پاک میکنه. معامله با خدا هیچ گاه ضرر توشی نیست. با خدا معامله کرد و در فرزند بودا فرزند علمی هم و معنوی و نمیخوام در یک زنی رو بشکنم برای خدا. خدا بخواد برکت بده برکت میده. رهبر مازدم انقلاب پدرشون در مشهد پدر پیر عالمی بود، پدر پیر بود جو اگه برای حوزه علمی قومی اومد پدر بی سرپرست میموند. رم در همون مشهد موند گفت پدر سرپرستی میکنم خدا کریمه. پدر با عزت و احترام سرپرستی کرد، خدا چقدر بزرگش کرد. ید الله مبسوطه، دست خدا بازه. هیچگاه با معامله با خدا کسی ضرر نمی کنه.
استاد داشت بخوام بعضی شده که زن ازدواج سرانی کرده زن اول هم باردار شده بود بچه از دربه این محتر برد سوار هم بعدا این هم بعد چند سال بچه داشته
هاشا برای همی زن دوبون بردی؟ آده رفتانید برای حرمت اسقاط جنین به ادله اربعه استدلال کرد. ما تک تک رو این نگاه بندازیم. دلیل اول از خود قرآن شریف گفتن که قرآن داریم که قتل اولاد جایز نیست. البته مفاد آیه قرآن بعد از ود و جروعه که در سوره انعام آیه ظاهرن 151 تکنم باشه این حدودا و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفس محترمه را نکشید الا اونجایی که شرعا این کار جایز باشه. خب در اینجا این فرزند اگه به سرد بشه نفس محترمه است که قرآن با لا تقتلوا این کار رو ممنوع کرده. خب این یک جواب خیلی واضحی داره. اون جواب اینه که حرفا طبق مفاد آیه قرآن زمانی است که در بچه روح دمیده شد، بعد بلوغ روح. محل بحث ما قبل بلوغ روح، وقتی روح دمیده شد این شده انسان. انسان که شد چون نفس محترمه، نفس محترمه که شد ما نمیتونیم یه نفس محترمه رو از بین ببریم و نفس محترمه دیگه ای.
مادر رو فضای فرزند کنیم که فرزند دیگه آیا آینده میخواد بیاد تولید نسلی ایجاد کنه در ازای شاید مادره شاید بچه های دیگه به وجود بیاد.
من از سال که مجمع بدیم که اگر من سال
کردیم منظور بگم بس اینگه اصل برکنیم دوباره فر بگردیم
از کدوم فر میشه؟ چه اونقدر برکات بده این اصل رو فر بکنه چه میدونیم؟ ما که این وضعی موجود
اون نفس
هر دو نفس محترمه هستن، اونم محترمه اینم محترمه.
اونم دنیا نیومده
معلوم نیست آیا؟ خب اون معلوم معلومه چون دنیا خیلی برکات زیر دستون باشه، اون برم معلوم نیست. در حال حاضر دو تا نفس محترمه هستن، یکی رو فدای دیگری بکنیم. دلیل قاطع میخوام اینکه قرآن آقای ما نفس محترمه نیست که بعد ولوج روح باشه، بس ما قبل ولوج روحه. الان این علقه، این مزغه، این لحم و عظام، حتی شکل بچه هم درست شد، فدای روح دمیده نشد، تمام خلقت بدنی این بچه همه عدد فراهمه قبل از بلوج روحه. بله دیگه نفس محترمه این یک بچه ایست که صاحب نفس ناطقه در روح دمیده شد.
وجود جسم خارجی نیست، وجود یک جسم نیست، نفس منظور از نفس
یعنی انسان. یعنی
یه جسم هم ما هم بود که علاقه از مزغه از این بابا سمه
بگیم الان روح نباتی داره با چهار ماخوری باید بگیداره تا در روح ناطقه رو بدمن. اول روح نباتیه و در روح حیوانی میدمن، از چهار ماه به بعد روح ناطقه رو میدمن.
نفس رو نمیشه به قبل از چهار ماه در روز بزنن یا منظورش که فقط به چهار ماه در روز بوده؟
تعبیر نفس محترمه نیست که اصلا نفسی در کار تا بعد محترم باشه. یه روح نباتیه، چیزی گیاه روش میکنه، یه حیوان هم روش میکنه. الان دوره مادر نفس نباتی یا نفس حیوانیه. حرف ما قبل از نفس ناطقه هست نه بعد نفس ناطقه.
از اون نتیجه
نفس
میگه
نفس خب یا به قبل چون مدروزه میشه زد؟ نه چون نفس در کار نیست.
بس نفس منظوری بعد چون مدروزه یک روح داشته میشده
همینطوره.
جان
دیگه این قرآن داره که خلال از
فهم
میشه که بچه ها رو نباید باشه، برای اینکه اون اطلاق آمده در اصلا شامل بعد از شامل بعد از شامل نیست لا تقتل و اولادتون داریم. اون دار بعدم بخونید خشد املاق نشه، خشد املاق بر روزی بچه نگران نباشید. خداوند به شما روزی به بچه روزی میده. من خشد املاق بحث ما تو رحم مادره، اونم قبل دلوج روحه. بچه ها رو میکشتن بوده ما به خرج نمیرسیم. ایدوان این آیه دارید میگید، این آیه مال بعد چی هستش؟
روی روانی رو تکلیف چی میشه؟ مثلا خب زن باش ازدواج کرد، یه مدت داره زندگی میکنه، به خدا این از بین بره که فرزندش بمونه، خب این بدتره که بعد از روی روانی معلوم نیست که معلوم نیست که باشه نه
روی روانی برای زنی یا برای شوهر خود چی میشه؟ مثلا چی گفتی؟
مثلا بگم شما میفرمید که بچه بمونه مادر از دنیا رو بشکار نداره، مثلا
میگه بشکار نداره، میبینید بچه رو سخت کنیم نگه بمیرش کنه.
منظور به دنیا میاد شما بچه که بود دمیده شده، یعنی چهار ماه دمیده شده، شما میگید بچه آدم زنده است. بله. اینجا بر خطر داره برای مادر، باید یکی بمونه یا مادره یا فرزند. حالا اینجا بیم شما فرمیدید
اونجا اگر اینطور شورش در همین بحث آمده، اگر از این دوتا یکی حتما باید بمیره، خب کدوم و کدوم اولاست؟
حالا شما فرمودید که فرزند اولاست، ولی
نمیگم اولاست، نگفتم اولاست، این دوتا یکی باید بمیره، حالا کدوم؟ ما نمیتونیم آن مادر رو بمونه بچه رو بکشی، برای حضرت امام بلا کار ادامهش بدید هرچه خدا خواست، نمیتونیم این جواب رو بدیم به اینا.
قبل از ولوج روح اشکال نداره؟
ببینیم قبل از ولوج روح این اسخاط دلیل میخواییم براش. ما الان پنج تا دلیل کردیم، اگر اسخاط انجام نشه این مشکلات تو کار هست. همه الان خود این پنج تا استدلال رو
نه بدون مشکل
خود نمیشه کار کرد. بر همین بازم به مسئل بعدی میرسیم، مثل مسئل دو ماه هست، سه ماه هستش، در حال علقه، در حال مصر هستش، اگر این اسخاط انجام شد دیگه میگه تو مسئل چرا کار کردی؟ دیگه باید بده در زمان نطفه یه دیگه، زمان علقه دیگه بیشتر، زمان مصر دیگه بیشتر، زمان بچه دیگه مشکل. اگر ولی جلوشو یه دیگه از این میخواد، چرا دیگه رو میاره؟ دیگه مال چیه؟ کفاره گناهی که انجام دادن دیگه، چرا کنه انجام دادی؟ دیگه کفاره اونه. حالا اینجا روایت ما میرسیم ما که در زمان نطفه چقدر دیگه هستش. ما چون پنج تا این زمان نطفه، زمان علقه، زمان مصغه، زمان لحم و عظام، زمان ولی جلو، بر هر پشت مرحله یه دیگه ای آورده. طرف یکی رو کشته بود بکشنش، یک کسی یکی رو کشته قاتله، طرف قصاص میخواد،
اصل نفس شما داره زده به یعنی رو ولی جلو اینه داره مست کنه.
لا تقتلوا نفسی را که خداوند عالم حرام کرد، الا این قتل بالحق باشه. بچه ای که کشته ثابتم روزی میمه حتما قصاص میخواد. اینجا نفس هست، قتل هست، اما بالحق قصاص باید انجام بشه. بدون حق بناده کسی کسی رو بکشید مثلا.
شما مسئله رو ببخشید.
بله.
جنینی که سقم میکنن مثلا میرن پیش دکتر، دکتر سقم میکنه، دکتر مسئوله یا پدر و مادری که به
دکتر مسئوله؟ چون قبل دست او انجام شد او مباشره تر بود، دکتر دیگر رو باید بده.
نیست
اصلا قانون برخورد میکنه. الان خیلی از این مطبع ها هستن کار انجام میده متمخفیانه، خیلی انجام میدن. برای همین، برای اینکه تحویل نسل الان یه امر بسیار عظیمیه، اندر قانونی چکلیف دارن هیچ مطلب دکتر نباید این سقط جنین انجام بده. ولذا یه پول برای سقط میگیرن، یه پول برای مخفی بودن این کار میگیرن. تو مطلب یا طرف میاد یه دلان پول میزنه بچه سقط میشه، هیچ کم خبر نیست. در طول هر سال خیلی بچه ها از دار دنیا میرن برای همین سخت جنین، خیلی میرن. بعدی حرف ها هست بادم نمیتونه الان پشت تریبون پیام بکنه. دلیل اول کسی حرف نداره، بعد دلیل از کتاب استنباط کردن دلیل محکمی نبود، این بره کنار. در باره روایات، روایات در باره سنت، یه عقل و یه کتاب و سنت و عقل و اجماع، کتاب رو جواب دادیم، به سنت که میرسه در سنت روایات متعددی داریم که بین ما و اهل سنت این روایات بر هر دوی ما هست، اونا قبول دارن، ما هم قبول داریم. ما به اون چیه؟ یعنی همه سوال فرمودید، اگه بچه را صحت بکنن دیه ای شامل اینها میشه. از این وجود دیه برا چیه؟ برای خسارتی بر این اسقاط انجام شد، این دیه جامون خسارته. و رضا پس کاری غیر شرعی انجام شد و از این دیه میاد جلو. خب اگر این کار کار پدر یا مادر یا دکتر باشه که بعد بهش میرسیم، اینا تمام دیه وارد میشه، باعثی مباشر این کار برای این کار دیه واجب میشه. پس شرعت جایز نبود که بعض دیه را دارن مطرح میکنند. این مال امر دوم.
بعد از دیه دیگه طرف دیه بده، حالا یا قبل از روح یا بعد از روح دیه که بده، بعد روز قیامت مؤاخذه‌ای در کار نیست؟
اگر انسان یه انسانی رو بکشه و صاحب دم دیه بگیره، خب تمام شد دیگه، قتل انجام شد، دیه شم داد، بعد بر چی بگیرن اونو قیامت؟ دیه رو دادم من. یا صاحبان دم ببخشنش، بچه ما رو کشتی؟ خیلی خوب، کار نداری، برو به سلامت، دیگه کار رو نکن، بخشیدن. یه حقی بر صاحب اولاد هست، حقش بخشیده یا دیه رو گرفته.
اما اولاد چی میشه؟
اگر یکی به عنوان مثال خدا نکرده برادرتون رو بکشه، برادرتون چند تا بچه داره، شما میخواید از این جنایتی که انجام شد یه دیه بگیرید، دیه کامل رو هم گرفتید، بازم طلب دارید؟
نه، حق خود
چی شه؟ حق این دمه، حق خود چی شه؟ بگیم مثلا حقی مگه دارید؟ اگه اولاد باشه، همسر باشه، این دیه مال اوناست.
زندگی
رو
از اون آدم
گرفت. بابا در هر قطری همینه. شما مثلا میخواد چیکار کنید؟ این دیه رو از این قاتل بگیرید. حق اولاده، فرض محال داریم بحث بکنیم ما. حق اولاد رو هم بگیرید. این اولاد اگر زنده بود فرزند می‌داشت. حق ندارم باید بگیری، اون نبه دنیا اومد بچه نبه، حق اونم باید بگیری، نمیشه این که این جنایت یه دیه داره داده شد.
امدر بخوشه
مثل که کمت قدر اندازه جمعی هم اون مالا گناهش از یه جا قاطی میکنید با اسقاط جنی.
امدر بخوشه گناه هست دیگه،
خواهی یکی رو امدر زد کشید، سه تا حق میاد جلو، یا صاحب دم ببخشه، یا دیه بگیره، یا قصاص کنه. این جنایت، این خسارت به دنبال داره و چیکارش کنن اون وقت؟ این تا آخر قیامت واسه دیه بده؟ و نسل و نسل و نسل تا آتات قیامت؟ اون دیگه با خداست، باشه نیتی کشته، اون دیگه با خداست. این جنایت کرد، این دیه رو به دنبال دار، دیهش هم داد. منتها اگر به فرد اون قاتل منعونی که متحری رو کشته، از خیلی خدمات ملت محروم شدن، وقتی محروم شدن این قاتل رو قصاص میکنن، این خون به اون خون قصاص میکنن. اما برکاتی را که اگر متحری میبود چه برکات به دنبال داشت؟ با شهادت ایش اون برکات رد شد، اون بس اخرویه که خداوند میده با اون محافظه کنه از این میده کشتی که این برکار مدرته شد.
حالا توی اخترشتان به اون فصل حجیب میکشن حالا توی پول دارد گبره تمام
نمیدم چی گرید بگید
نه من آیا با این فصل حجیب میکشن آتیش میدادن
مثل داعش میبرن
حالا دارد گبره تمام
اگه صاحب بدن بگه من فقط با قصاص روزی باشم من اونم میباشم منطقه اون کسی رو تیکه تیکه کرده و این مسئله رو ما کردن جایز نمی داریم
منظومه که اگه پول داشته باشه پول بده دیگه تمام شد رفت
دیگه تمام شد رفت بعد این بحث با خداست بعد اون دیگه ترجاش هست خداوند آدم میگه یه همچین جنایتی انجام دادی این خسارت جنایت بود. این آیه یادتون باشه با سوره یاسینه ایدام یاد شما باشن نحنو نکتبو ما قدمو و آثارو آنچه خود انجام دادی رو ما نوشتیم آثار این گناه رو هم نوشتیم. این گناه چه خساراتی در طول زمان به دنبال داره. خب دماد نه اصل قتل نفس میکشنش اما خسارت آسول سنجاش هست اون که از بین نرفته خدا لعنت کنه امراض رو بعد جریان صفه گریه میکرد من رو با علی چی کنم چون خیلی جنایت ها امراض انجام داد این در طول زمان بود به جنایت امراض معاویه باقی بود با وجود معاویه جعده باقی بود بزن باشه با زهر داد از معاویه یزید دنیا اومد از یزید کربلا اومد تو تمام اینا معاویه شریکه تو کل گناه امراض شریکه با آثاره همه مخشوب صلی الله علیه و آله.